بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخست وزیر ژاپن از خطر افزایش نشت مواد اتمی خبر داد. وزرای انرژی اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره امنیت استفاده از انرژی هسته‌ای گفتگو کنند. و جمعی از فعالان حقوق زنان در نامه‌ای به رئیس جمهور برزیل از او خواستند به نقض حقوق زنان در ایران اعتراض کند. نخست وزیر ژاپن درباره خطر نشت بیشتر تشعشعات رادیواکتیو از راکتورهای منفجر شده هشدار داد، اندکی پس از انفجار در سومین راکتور نیروگاه دایچی در منطقه فوکوشیما. نخست وزیر ژاپن در کنفرانسی خبری از کسانی که در شعاع 30 کیلومتری نیروگاه زندگی می‌کنند خواست در خانه‌های خود بمانند و پنجره‌ها را بسته نگه دارند. همچنین ژاپن از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا با اعزام گروهی از کارشناسان این کشور را در مقابله با مشکلات موجود در نیروگاه‌های اتمی آسیب دیده از زلزله یاری دهد. وزرای انرژی اتحادیه اروپا، مقام‌های سازمان انرژی اتمی این کشورها و دیگر مقام‌های درگیر در مسائل انرژی اتمی اروپا قرار است امروز سه‌شنبه تدابیر امنیتی جدیدی را برای استفاده از انرژی هسته‌ای بررسی کنند. این نشست در بروکسل و به دنبال فاجعه هسته‌ای در ژاپن برگزار می‌شود. و 180 نفر از فعالان زنان در ایران در نامه‌ای به دیلما روسوف رئیس جمهوری برزیل از او خواستند به زنان ایران و جهان نشان دهد که به نقض حقوق زنان در ایران معترض است. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک که همکارم مهرداد قاسم فرون رو تهیه و اجرا کرده.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم. در واپسین برنامه نمای دور نمای نزدیک سال 1389 خورشیدی، این آخرین برنامه سال را به بحث اخلاق و اخلاق گرایی و یا به عبارتی انحطاط اخلاقی در ایران اسلامی اختصاص داده ایم. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگانی که مهدوی کنی 80 ساله و بیمار را به جای هاشمی رفسنجانی نشانده بودند، بدون هیچ مقدمه ای از رواج حتاکی در کشور سخن گفتان را نکوهید.
حد که حرمت در جامعه یکی از اون چیزایی است که اسلام مانع از اوست. نباید این اتفاق بیفته. فضای حد که حرمت، انتقاد هیچ اشکالی نداره، اما دور از حد که حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام. و
تحلیلگرانی این را پاسخی مثبت به همراهی هاشمی در سپردن صندلی ریاست به مهدوی کنی دانستند که چند روز قبل از آن در حرم شاه عبدالعظیم دخترش فائزه را در ملأ عام به بدترین فحاشی ها نواخته بودند و خودش و خانواده اش را دست کم در 5 سال اخیر از خاندان ابو سفیان گرفته تا سر فتنه و منافق و بی بصیرت خواندند.
بدم دهن تجیر بدم. آره دهن تجیر بدم اینجا. چطور که شاه عبدالعظیم منو از ازولیه مردن جرتون میدی. همه تو به صلاحی میشیم از اون بابای کسافت گرفته تا توی بوزینه رو پدر سیگه حرام زاده لاشی بیشه هست
خمی پدر سیگه
من برای که بوزینه یه بار که پاک شاده سیگه گرفت میرم فهمیدی؟
بر منافق
مرگ بر منافق
اما آیا مسئله انحطاط اخلاقی در ایران جمهوری اسلامی محدود به همین حتاکی‌های زبانی است یا این داستان لایه‌های ژرف‌تر و عمیق‌تر در بافت نظام برساخته به دست روحانیت سیاسی شیعه در ایران دارد؟ احمد قابل، دینپژوه ساکن ایران، معتقد است که این گونه رفتارهای غیر اخلاقی امری است دیرینه در کشور.
این بحث زیر پا گذاشتن مسائل اخلاقی مربوط به امروز و دیروز نیست. این از اوائل انقلاب کم و بیش وجود داشته و تنها چیزی که به اصطلاح اتفاق افتاده اینه که در بعضی مقاطع کمتر اطلاع رسانی شده یا خب حالا حساسیت ها کمتر بوده، در بعضی موارد حساسیت هایی کمی افزایش پیدا می‌کرده و خب خیلی ها مطلع می‌شدن. چیزی که هست اینه که مسئله اخلاق واقعا مسئله اصلی مسئولان کشور ما نبوده، یعنی اصلا اسلام رو در بعد اخلاقی نه حتی مسئولان کشور، حتی شاید بودان علمی مذهب اسلام و شیعه هم، البته در غیر شیعه هم شاید اینجوری باشه، کمتر مبحث اخلاق براشون مطرح بوده در رفع رفتارها، یعنی براشون احکام خیلی بیشتر جلوه داشته و مهمتر جلوه میکرده. در صورتی که مبنای شریعت عکس اینه، یعنی تمام فقه و تمام احکام شریعت برای رسیدن به اون جنبه های اخلاقی مثبته. اجمالا در مقام عمل واقعا رفتارهای خلاف اخلاق ریشه در سال خیلی دور داره که مراعات نمی شده، چه در محیط های زندان و برخورد با مخالفان خصوصا.
این دیرینه بودن انحطاط اخلاقی در نظام سیاسی ولایت فقیه در ایران را فیلسوف سکولاری چون محمد رضا نیکفر نه اتفاقی عرضی و حاشیه‌ای بلکه امری ساختاری در نظام دینی ولایی ایران می داند.
بنیاد جمهوری اسلامی یک بنیاد غیر اخلاقیه، یعنی اساس این رژیم بر یک تبعیض استواره و شاخص این تبعیض، تبعیض بین خودی ها و غیر خودی ها، دست خودی ها بازه برای هر کاری و دست غیر خودی ها بسته. و وقتی این بنیاد غیر اخلاقی بود دیگه این موعظه ها و این توصیه هایی که رهبر جمهوری اسلامی میکنن در یک کلام شیادی و فریبکاری است. این ماجرا رو ما از ابتدا داشتیم، یعنی از پیش از انقلاب که یک باره یک عده سبز شدند بدون هیچ گونه سابقه ای و اینها برای خودشون حقانیت قائل بودند که به صفهای تظاهرات دیگرون و به دگراندیشان حمله بکنن و همینطوری ادامه پیدا کرد. قتل زنجیره‌ای کردن، آدم کشی کردن، کتاب فروشی رو آتش زدن و مدام این مسئله در واقع مطرح شده و این یک اتفاق جدیدی نیست که رهبر جمهوری اسلامی یک بار بیاد بگه که حتی
که
نکنید و اینها در
واقع انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز آمنان دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه. نمیذارن که یک روزنامه که به شده لان روزنامه تو خود اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن میگن اگه شد یک حزبی یا شد رستاکیز، ما میخوام رستاکیز میشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و تمام نوشتجاتی که اینها کردن و بر خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم. هر چی میخوان روزنامه های خارج بنویسن، اینا هم اگر شان چرت دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لکن بیرون دیگه این نتیجه که من حالا نمیخوام اسم کثیفش را ببرم همین قائله ها را
جد. پرسش دیگران است که آیا حتاکی و انحطاط اخلاقی تنها محدود به همان فحاشی های کلامی و زبانی است یا حتک حرمت و نقض اخلاق انسانی را در سایر رفتارهای عوامل و مسئولان نظام نسبت به مردم هم میتوان ردیابی کرد؟ احمد قابل، دین پژوه در ایران.
اگر واقعا اخلاق مبنای شریعت که هست، آقایون اگر ادعا میکنن که حکومتشون حکومتی است مبتنی بر شریعت، باید در تمام صحنه‌ها اخلاق مراعات بشه. این همه الان دارن اهانت میکنن به خانواده‌های بازداشت شدگان، در رفتارهایی که انجام میدن با بازداشت شدگان، این در رفتارهایی که حتی تو خیابون‌ها و مردم توی همین صحنه‌هایی که مردم معترضان دارن نشون میدن و اصلا خلاف قانون عمل کردن، یعنی پایبند نبودن به عهد و پیمان که خودش بدترین نوع بد اخلاقیه. ولی آقایون این کار رو اصلا باکی ندارن. الان همین زندان یا حصر آقایان کروبی آقای موسوی طبق هیچ قانونی نیست، یعنی هیچ مرجع قضایی رسیدگی نکرده به پرونده اینها. دائما هم دارن دروغ میگن، نمیدونم این دروغ گفتن مثلا جزء مسائل اخلاقی است تو جمهوری اسلامی که مسئولین از صدر تا ذیل دارن دروغ میگن و عین خیالشون هم نیست.
محمد رضا نیکفر فلسفه‌دان ساکن آلمان هم منحط شدن اخلاق انسانی را شامل همه سطوح اجتماعی و فرهنگی تعریف میکند.
در نگاه حتی کی وجود داره؟ شما در نظر بگیرید اینها فضای ناامنی ایجاد کردن برای زن ایرانی، یعنی با فحاشی‌های مدامی که میکنن علیه اون چیزی که خودشون بهش میگن بدحجابی یا بیحجابی و در نتیجه این نگاه ها رو به چهره زن تبدیل به نگاه های حتاک و شرارتباری میکنن، مدام پرخاش زبانی میکنن. این پرخاش زبانی رفته جزء زبان اینها شده، جزء موعظه های اینها شده و اینا حتی هم وقتی هم با نرم خویی صحبت میکنن در مورد زن زنان تموم سخنشون حتی کیه، یعنی اصلا صحبت این نیست که یک خشونت فحش به کار نبرن. بنیاد اندیشه حتی کیه؟ بنیاد اندیشه بر تبعیض گذاشته شده. این میره و روان یک جامعه رو زخمی میکنه و متاسفانه شاید مدت بسیار طولانی بکشه تا ما بتونیم این زخم ها رو جبران بکنیم، این زخم ها رو مداوا بکنیم.
40 میلیون نفر تعیین کننده اصلی بودن، حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، این سیل ملت ایران اون رو مانند یک خار و خاشاک.
بر مبنای روانشناسی اجتماعی هر نوع ترویج خشونت، تحقیر اجتماعی و تبعیض در ارزش گذاری میان مردم شکل مهمی از حتاکی و انحطاط اخلاقی است. محمد رضا نیکفر اشاره به همین خشونت‌های عادی شده در نظام اسلامی دارد.
کافیست یک نفر بنشینه و فقط نوت‌های آقای خامنه‌ای رو آنالیز بکنه، مجموعه‌ای از حتاکی‌ها در این نوت‌ها می‌بینه. لغت فتنه که ایشون وضع کردن و عواملشون شروع کردن به کار بردن بزرگترین حتاکیه. حتاک‌ترین روزنامه در تاریخ مطبوعات ایران روزنامه کیهانی که سردبیرش و صاحب امتیازش مدیر مسئولش برگزیده همین ولی فقیهیه که میگه حتاکی نکنید. رئیس جمهوری دارن که اون اصطلاح خس و خاشاک رو به کار برد و ادبیات ایشون ادبیاتش کاملا آلوده به حتاکی ها. کانون پخش حتاکی ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی تریبون های نماز جمعه است. به سادگی میشه مجموعه دشنام های اینها رو در آورد. نطق های خمینی یک منبع بسیار مهمی است، از شکستن قلم ها و توهین های دیگه که به فکر و اندیشه در این ادبیات شده.
قطعنامه میدیم، خب قطعنامه بدید، چند تا دادید تا انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. میگه بابا اون ممر و لولو برد. دم اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستند. بذارید این جمله رو هم بگم دیگه، اون ته چیزی که اونها رو میسوزونه چیه؟ بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟
خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان از جمله کسانی بود که پس از حرفای آیت الله علی خامنه‌ای به شدت به حتاکان حمله برد. او خود چندی قبل در جمع طلاب قم چنین گفته بود:
انتظار داریم به صراحت این دو باقی موسوی و کروبی را محکوم کنند. اگر کارد به استخوان برسه خواهند دید فتنه‌گران یک روز هم زنده نخواهند ماند. شما که توفاله های ناچیزی از اینها هستید، اصلا عددی نیستید که این جمعیت رو به صحنه بیاریم برای این که موسوی دستگیر بشه، برای این که کروبی دستگیر بشه. اینها ذلیل هایی هستن که گرفتنشون کاری نداره.
احمد قابل دین پژوه ساکن ایران در این باره میگوید:
این که مجموعه کسانی که وابسته به حاکمیت هستند از ائمه جمعه، مسئولان حکومتی، اینها تا سخنی از آقای خامنه‌ای مطرح میشه دوباره فکر میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار یک کشف تازه اتفاق افتاده و اون آقایون دینشون رو در حقیقت به دهان ولایت فقیه دوختن. یعنی اگر ایشون چیزی رو بگه و بپسنده اون دینی حساب میشه و اگر نگه ولو جزء مسلمات دین هم باشه از دید آقایون شاید اصلا دینی هم نیست.
اینا نمیفهمن. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. اولا شما کی هستید؟ شما عذر میخوام چیه چی هستی؟ چیه کی هستی؟
آقای قابل خود رهبر ایران را نیز مشمول کسانی می‌داند که حتاکی کلامی را در تریبون‌های عمومی رواج داده است.
این که خود رهبری مثلا میاد در سخنرانی های خودش به مخالفان خودش اهانت میکنه، یا مثلا این مخالفان هم از مخالفان داخلی یا حتی مخالفان خارجی، یعنی کسانی که در بیرون از کشور هستند، و با عبارت های غیر اخلاقی اونها رو مورد هجوم قرار میده، اگر در جای خودش یک عالم دینی دقت داشته باشه باید همونجا به ایشون هشدار بده که آقا شما که میاد میگید مثلا با این عنوان که مثل سگ دروغ میگن، خب این چه سبک گفتاره؟ مگر پیغمبر خدا وقتی که میخواست راجع به مخالفان خودش صحبت کنه اینجوری صحبت میکرد؟
برای بازرسی وارد کشتی های اینها شدیم که البته مثل سگ دروغ میگن.
سفر میکنن به یک کشوری، مردم اون کشور جمع میشن میگن برو گم شو، برو از کشور ما بیرون.
رأیی که با گدایی به دست میاد. آقای اردوغان به من زنگ زد، گفتش آقای اوباما زنگ زده یک ساعت و نیم با من کلنجر رفته که تو رو خدا شما رأی منفی ندید، ممتنع بدید. گدایی رأی در شورای امنیت الان با التماس و گدایی و آقا تو بیا این امتیازو بگیر. و
محمد رضا نیکفر فلسفه‌دان و نویسنده مقالات بسیاری در نقد دین‌خویی و مغایرت آن با حقوق بشر، ما را به ریشه های این حتاکی کلامی و ذهنی توجه می‌دهد.
این چیز شناخته شده ایه. یعنی تاریخ ادبیات ایران هم رو که نگاه کنیم، یعنی آثار کسانی مثل حافظ، می‌بینیم این واعظ‌ها، این شیخ‌ها، این محتسب‌ها همواره بهشون در واقع زبانشون به عنوان یک زبان درو، زبان آلوده، زبان پرخاش و حتی کی توصیف شد و این در ادبیات ثبت شده و متاسفانه این فرهنگ ما رو آلوده میکنه و این آلودگی حتی این رژیم هم نباشه مدت‌ها طول میکشه تا فرهنگ خودش رو بتونه پیراسته و آراسته بکنه.
و چون این است که منتقدان نظام سیاسی روحانیت شیعه در ایران معتقدند که انحطاط اخلاقی که خود ناشی از نظام سیاسی مستقر در ایران است، ریشه های عمیق‌تر و ژرف‌تر از آن در فرهنگ روزمره ایرانیان یافته است که تا سالهای سال بتوان نسبت به محو آن خوشبینی زیادی داشت. نوروز 1390 رو از سوی برنامه نمای نزدیک نمای دور به همه شما همراهانمان پیشاپیش تبریک می‌گویم.
مهرداد قاسمفر بود با نمای دور نمای نزدیک این هفته. اما روز یک شنبه در لندن نشستی تحلیلی برگزار شد در مورد وقایع اخیر ایران و بازداشت رهبران جنبش سبز. یکی از سخنرانان این نشست مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور بود. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته مجتبی واحدی میهمان شهران طبری است.
روز یکشنبه 22 اسفند انجمن سخن جلسه‌ای در دانشگاه وست‌مینستر لندن برگزار کرد تحت عنوان پس از 25 بهمن نشست تحلیلی پیرامون وقایع اخیر و بازداشت رهبران جنبش سبز در ایران. در این نشست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، اردشیر امیرانجمن سخنگوی مهندس موسوی، مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی و محسن کدیور سخن گفتند و مسعود بهلود نویسنده و روزنامه‌نگار اداره جلسه را عهده‌دار بود. دو تن از سخنرانان جلسه آقایان واحدی و کدیور سخنرانی خود را از راه دور و به صورت ضبط شده فرستادند. پس از پایان جلسه در تماسی تلفنی با مجتبی واحدی از ایشان خواستم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای واحدی، شما تحلیل مشروحی از وضعیت کنونی جنبش سبز در ایران در این جلسه لندن ارائه کردید. اما اجازه بدین پیش از هر چیز از شما بپرسم آخرین خبرهایی که از وضعیت خانم و آقایان کروبی دارین چی هستش؟
من ترجیح میدم اینطور بگم که آخرین خبر ما تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی برای ایجاد تردید در مردم نسبت به وضعیت آقایان کروبی و موسوی و همسرانشون ایجاد میکنه. به این معنا که با جعل بعضی خبرها و یا با ترتیب دادن بعضی از اتفاقات مثل یک ملاقات ناگهانی بین آقای مانسزایی و خانم رهنورد با یکی از دخترانشون، یا خبری که جالب بعضی از سایت‌ها در واقع آرزوهاشون رو نوشتن که آقای کروبی داره توبه نامه می‌نویسه، اینا در واقع یک نوع تردید دارن در مردم ایجاد می‌کنن. علت چیه؟ که قدر مسلم آقای کروبی و آقای موسوی و همسرانشون زندانی هستن و جمهوری اسلامی حاضر نیست مسئولیت این قضیه رو بپذیره و به نوعی هم به دنبال لغو کردن مسئولیتشه و هم اینکه مردم مردد بشن که واقعا اینها زندانی هستن، چون از عکس‌العمل‌های مردم در همین حدش هم خیلی ترسیدن، هم از عکس‌العمل‌های مردم در داخل کشور و هم از حمایتی که در خارج از کشور از همین خواسته مردم شده و حمایت تحسین برانگیزی هم بوده. به نظر من جدیدترین خبر اینه، تلاش‌های بسیار گسترده حاکمیت برای ایجاد تردید در وضعیت آقای کروبی و خانمشون و آقای موسوی و خانمشون.
در مورد خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی هم صحبت کردید، ولی آیا اطلاع دارید مثلا درباره خونه‌ای که در اون هستن؟ هیچ اطلاع جدیدی
دارید؟ من فکر می‌کنم یک نوع سوء برداشتی از خبر سایت کلمه ایجاد شد، شاید هم خود سایت کلمه هم در خبررسانی مقدار ضعف داشت. شما اگر به صحبت‌هایی که آقای امیر ارجمند همزمان با انتشار خبر سایت کلمه داشتن دقت کنید، ایشون گفتن که آقای مهندس موسوی برای چند دقیقه در یکی از ساختمان‌های اطراف منزل مسکون خودشون دیده شدند. من به عنوان یک مخاطب، نه به عنوان یک مشاور آقای کروبی، به عنوان یک مخاطب این رو می‌فهمم که آقای مهندس موسوی و خانمشون رو از جای بیرون از منطقه مسکونشون داشتن می‌بردن وارد منزلشون بشه، وگرنه مفهوم نداره کسی در داخل منزل خودش زندانیه چند دقیقه بیرون از منزلش دیده بشه. به نظرم سایت کلمه شاید در نوع خبررسانیش دقت کافی نکرده. من کماکان معتقدم که اونها بیرون از منظر بودن و بعد هم حالا که خبر ملاقات دختر آقای مهندس موسوی با ایشون منتشر شد، اینطور میشه فهمید که اووردنشون در اون منزل ملاقات برگزار کردن، مثل کارهای کلاهبردارگونه دیگه جمهوری اسلامی احتمالاً فیلمی تهیه کردن که بعد نشون بدن، بعدم دور برشون گردوندن به همون زندانی که بودن. یعنی من معتقدم آقای مهندس موسوی و خانمشون هم الان در منظرشون نیستند.
دوستان شما در جلسه لندن گفتن وضعیت این 5 نفر رو نباید حصر خانگی بخونیم، بلکه اونها بنا به تعریف حقوقی و قانونی در زندان به سر میبرن. حالا مهم نیست که این زندان در اوین یا حشمتیه یا خانه‌ای در یه خیابانی باشه. شما هم همین نظر رو دارید؟
من این رو از روز اولی که موضوع حشمتی مطرح شد در مصاحبه‌های متعدد از جمله با رادیو فردا گفتم، موضوع حشمتی به نظر من یک موضوع انحرافیه، نه اینکه اهمیت نداشته باشه. اصل موضوع اینه که آقای کروبی و خانمشون و فرزندشون هم که گروگان اضافی جمهوری اسلامیه و آقای مهندس موسوی و خانمشون زندانی جمهوری اسلامی هستن، زندان بدون حکم هستن. اگر آقای کروبی و خانوادهشون و آقای مهندس موسوی و همسرشون در منزل خودشون زندانی باشن، دو جرم به جرم‌های جمهوری اسلامی اضافه میشه. محل زندان هم اصلا موضوعیت نداره، اینها زندانی هستن، زندانی بدون حکم قضایی هم هستن، این زندانی غیر قانونی.
حالا آقای واحدی بپردازیم به مسائل تحلیلی که در صحبتتون در جلسه لندن مطرح کردید و پیش از هر چیز وقایع بعد از 25 بهمن رو بهش پرداختید و از تاکتیک های تعویق بحران و وقت خریدن دولت احمدی نژاد صحبت کردید. ممکنه در همین مورد برای شنوندگان ما توضیح بدید لطفا؟
من معتقدم جمهوری اسلامی و سران فعلی حکومت کودتایی ایران خودشون به ناتوانیشون در مهار بحران هایی که روز به روز هم داره اضافه میشه و بخشش هم به خاطر خصلت های خود حاکمیت و ناتوانی‌هاش در اداره کشور هست داره اضافه میشه و خودشون واقف هستن به این وضعیت. به همین جهت تنها راه حلی که براشون متصور هست تعویق بحران‌ها به امید فرجی است که حالا شاید فرجی حاصل بشه. من همونجا هم گفتم در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل بین‌المللی همش اگر دقت کنید دیگه از حد تاکتیک گذشته. استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی تعویقه، یعنی اصلا چیز غیر از این استراتژی ندارن. و در کنارش بعضی از خبرهایی که برای مردم حساسیت برانگیزه، بعضی از خبرهای مهمتر رو تحت شعاع قرار بده. ببینید امروز یه خبر رو سایت اومده با خیلی افتخار اعلام کردن که امارات موضوع جزایر سگانه رو از دستور کار شورای همکاری خلیج فارس خارج کرده، ولی وقتی متن خبر رو میخونید در اونجا میبینید که امارات اعلام کرده با توجه به توافقی که با ایران کردیم برای حل مسالمت‌آمیز مسئله جزایر سگانه در دستور کار نخواهد بود. من نمیفهم جزایری که متعلق به ایران، توافق ایران و امارات برای حل مسالمت‌آمیز یعنی چی. از نظر من یعنی اینکه مثل دریای خزر سهم ایران رو ببخشن. به نظر من اون تاکتیک تعویق بعضی از خیانت‌های بسیار بزرگی هم که داره انجام میشه، از جمله من در همون صحبت هم گفتم قراردادهای طولانی مدت نفت و گاز و سایر قراردادها و این طور حاتم بخشی‌ها فقط به خاطر اینکه بعضی از انزواهای بین‌المللی خودشون بشکنن.
خب این تحلیل شما از وضعیت نظام و مقابله نظام با جنبش سبز بود. اون سوی دیگه معادله، یعنی حرکت و مقابله هواداران و رهبران جنبش سبز رو با نظام جمهوری اسلامی، به خصوص بعد از 25 بهمن و به شدت امنیتی شدن فضای جامعه که موضوع صحبت جلسه لندن بود، چطور تحلیل می‌کنید؟
من گمان میکنم سران جنبش قبل از دستگیریشون و بعدش طرفدارانش این نقطه ضعف حاکمیت رو متوجه شدن که حاکمیت خودش به ضعف پایگاهش ایمان داره و به قوت پایگاه مخالفین هم ایمان داره. به همین جهت همین صرف دعوت به تجمع باعث میشه که حاکمیت دستش رو کنه، نشون بده که چقدر میترسه. از طرفی هم در عین همه خشونت و دژخیمی که به کار میبرن، عده‌ای از مردم شجاعت به خرج و شرکت میکنن و این به نظر من با تدریج که تدریج بسیار سریع هم خواهد بود به سقوط هرچه سریعتر منجر خواهد شد در داخل نظام و ریزش های بسیار شدید.
به تبع از آن دارید که تمام اونهایی که با جمهوری اسلامی مخالفن در رده جنبش سبز نمی گنجن. دوستان شما در جلسه لندن از جمله آقای امیر ارجمند بر کثرت‌گرایی در جنبش تاکید کردند و از آن داشتند که تمام هواداران جنبش سبز یک نظر و یک خواست ندارند، اگرچه در یک خواست حداقلی مشترکند. اما برخی از حاضران در جلسه و به تبع طیف وسیعی از مردم ایران این خواست حداقل رو برای مشارکت در جنبش سبز یا حمایت از اون کافی نمیدونن و بیم اون دارن که اگر با این جنبش همسو بشن و از اون حمایت کنن در صورت پیروزی خواستهای اونها منظور نشه. پاسخ شما به این هراس بخشی از مردم ایران چیه؟
من البته توضیح بدم، من سخنگوی کسی نیستم و موضع خودم رو اعلام میکنم و موضع آقای کروبی. به نظر من ما دعوتی که از مردم میکنیم اینه که دعوت همراهی کنن با آخرین پیامی که آقای کروبی دادن و اون این که ما یک انتخابات کاملا آزاد با نظارت‌های دقیق، حتی اگر لازم شد من میگم ببینید ولی این حرف آقای کروبی نیست، برای اینکه مطمئن باشیم حکومت از انواع و اقسام فریبکاری استفاده نمیکنه. نتیجه اون انتخابات هر چی شد، حتی در مورد نوع نظام همه باید بهش تمکین کنیم. ما چیزی که از مردم میخوایم اینه که با این ایده همراهی کنن، نه با ایده جنبش سبز که ممکنه برای بعضی مبهم باشه. فکر نمی‌کنم اگر با این همراهی کنن جای نگرانی باقی بمونه.
شما در مورد انتخابات آزاد صحبت می‌کنین. به هر حال خودتون بهتر از هر کسی می‌دونید که در ایران انتخابات آزادم اگر هیچ تقلبی هم نمی‌شد، باز این انتخابات به معنی تمامی کلمه آزاد نیست، چون انتخاب میشن قبل از اینکه بخواد خودشون رو نامزد کنن. تعریف شما از انتخابات آزاد چی هستش؟
تعریف من، باز من چون رمان سخنگوی آقای کروبی صحبت می‌کنم، موضوعی که 21 سال آقای کروبی فریاد می‌کشه، حذف نظارت استصوابی. به هر حال ببین، نوعی نظارت در همه انتخابات وجود داره، اما نظارت استصوابی که در واقع دو مرحله‌ای کردن انتخابات و شاید اخیراً دیگه تبدیل شده به انتصاب به جای انتخاب، اگر اون حذف بشه و یک نظارت معقول توسط نهادهای داخلی و اگر لازم شده عرض می‌کنم به عنوان دیدگاه خودم میگم نظارت بین‌المللی اعمال بشه، موضوع نظارت به طور کلی موضوع بدی نیست در انتخابات. اینکه اهرم‌های قانونی وجود داشته باشه، اینی که الان باعث افتضاح انتخابات ایران شده نظارت استصوابیه. و عرضم میکنم برخلاف بعضی حرفا که بعضی میگن آقای کروبی از وقتی از حکومت رفته که این حرفو میزنه، آقای کروبی 21 سال پیش زمانی که رئیس مجلس سوم بود در برابر نظارت استصوابی فریاد کشید و 4 سال هم از سال 79 تا 83 در حالی که رئیس مجلس ششم بود این فریاد کشید. پس این حرف ایشون به نظر من اگر این موضوع حل بشه، تا حدودی میشه با حذف نظارت استصوابی و قرار دادن یک نظارت قوی بر انتخابات نگران رو برطرف کرد. و عرض آخرم این که وقتی که با حذف نظارت استصوابی و نظارت دقیق داخلی و اگر لازم شد خارجی بر انتخابات، یک انتخابات آزاد برگزار بشه، آقای کروبی گفتن هر نتیجه‌ای حاصل بشه حتی در مورد نظام حکومتی، همه باید تمکین کنن در مقابلش.
منظورتون از نظارت، نظارت بر عدم تقلب هست حتما، درسته؟
بله، نظارت در عدم تقلب هست، ضمن اینکه به هر حال یک نوع مکانیزمی همیشه وجود داره که اصلا که کاندیدا میشن بر اساس یک مفاهیم شناخته شده قانونی که مثلا طرف دزد نباشه، نه اینکه بگن ما راست تحقیق محلی کردیم صلاحیت نداشت. یا اخیرا آقای خامنه‌ای دیگه واقعا کارو به جای رسوندن، میگن ما باید احراز صلاحیت بکنیم، یعنی اینکه مردم ایران توانایی تشخیص صلاحیت افراد ندارن، حکومت باید پیشاپیش صلاحیت افراد رو احراز کنه. کسانی که حکومت، اونم یه آدمی مثل آقای جنتی که اصلا در تعادل فکریش تردید وجود داره، احراز کنه که یک نفرای صلاحیت داره یا نه، بعد مردم طرف رای بدن. اون نظارتی که میگم دو بخشه، یک نظارت در سلامت انتخابات، یک کم یک نوع نظارت تعریف شده قانونی و قابل متر کردن و قابل اندازه‌گیری در مورد صلاحیت کسانی که کاندیدا میشن.
با این گفتگوی ویژه این هفته همکارم شهران طبری با مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی در خارج از کشور به پایان این بخش خبری از رادیو فردا هم نزدیک می شویم. شما همواره می تونید با ما در تماس باشید. یکی از پیامگیرهای رادیو فردا شمارش هست 2042022111 14 با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم تا آن زمان با ما همراه باشید.